در شب با وقت کابل. سلام و شب خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی و همکاری تکنیکی بهروز دلیری اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزیر داخلی پاکستان بار دیگر ادعا کرد که تروریسم از افغانستان به کشورش رخ نکرده است. سید محسن نقوی دیروز در ملاقات با هیئت ملل متحد در اسلام آباد گفت هرچند تروریسم یک پدیده بین المللی است، اما به گفته او پاکستان از همه بیشتر از آن متاثر شده است. نظر به گزارش رسانه‌های پاکستانی، هیئت ملل متحد که توسط معاون نماینده خاص این سازمان برای افغانستان اندریکا رادوات رهبری می‌شد، دیروز چهارشنبه در وزارت داخلی پاکستان در اسلام آباد با نقوی ملاقات کرده است. حکومت طالبان تا حال در مورد این اظهارات وزیر داخلی پاکستان چیزی نگفته، ولی در گذشته بارها تاکید کرده که آنها به هیچ گروهی اجازه نمیدهند که از خاک افغانستان علیه کشور استفاده کنند. علاوه بر آن، مقامات طالبان اخیراً گفتند که تحریک طالبان پاکستان در داخل این کشور حملات خود را تحریز میکند. وزیر داخلی پاکستان در ملاقات با این هیئت ملل متحد این را هم گفته که پاکستان به زودی مرحله دوم اخراج مهاجران افغان را آغاز خواهد کرد. مرکز بین‌المللی تجارتی در شهر ترمز ازبکستان باز شد. معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان ملا عبدالغنی برادر امروز در اجلاس افتتاح این مرکز گفت مرکز جهانی تجارتی ترمز یک فصل نوی در دوستی، همکاری و شراکت بین کابل و تاشکند می باشد. با گفته آقای برادر، این مرکز فرصت‌های سرمایه‌گذاری، رابطه تجارتی و زمینه‌های کاری را بین دو کشور گسترش می‌دهد. در این اجلاس مقامات بلندرتبه ازبکستان، آذربایجان، قزاقستان، قرغیزستان و قرغیزستان هم اشتراک داشتند. زکیه خدادادی نورجهان اکینچی قهرمان اروپا از ترکیه را شکست داد و یک قدم به مدال تاریخی پارا المپیک فاصله دارد. زکیه خدادادی پارا تکواندو کار افغانستان و عضو تیم مهاجرین کمیته بین‌المللی پارا المپیک امروز پنجشنبه 8 سنبله در برابر نورجهان اکینچی از ترکیه به میدان رفت و با نتیجه 9-1 حریف قدرتمندش را شکست داد. زکیه در اولین مسابقه حریف از کیوبا را 21-11 شکست داد و اما در رقابت دوم 4-3 مغلوب تکواندوکار ازبکستانی شد. خدادادی با یک پیروزی که داشت در چانس دوباره حریف ترکیش را شکست داد. دو افسر بلندرتبه سپاه پاسداران در حادثه لیک گاز در ایالت مرکزی اصفهان کشته شدند. در این مورد مرکز محلی سپاه پاسداران به نام صاحب الزمان امروز در یک اعلامیه خبر داد. بعد از این حادثه که شب گذشته در یک ورکشاپ سپاه پاسداران رخ داده، 2 نفر دیگر به شفاخانه انتقال داده شدند. در گزارش گفته نشده که این افراد به خاطر انفجار و یا مشکل تنفسی در رابطه با لیک گاز آسیب دیدند. در اعلامیه این مرکز 2 تن از قربانیان تورن مشتبه نظری و دگرمن مختار مرشدی معرفی شدند. اردوی اسرائیل میگوید که در عملیات گسترده در کرانه غربی اشغالی 9 فرد مسلح کشته شدند، اما مقامات طبی فلسطینی میگویند که در اثر حملات هوایی در جنین و الفارعه 11 پناهجو در کمپ ها کشته شدند. ملل متحد میگوید که در بین کشته شده ها اطفال نیز شاملند. و روزنامه وال استریت جورنال از قول یک مقام آمریکایی گزارش می‌دهد که یک طیاره جنگی نوع F-16 اوکراین روز دوشنبه گذشته در اوکراین سقوط کرده است. این مقام آمریکایی که نامش ذکر نشده گفته که این رویداد در جریان حمله راکتی گسترده روسیه به اوکراین اتفاق افتاده است. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. توقعات از نشست سازمان همکاری اسلامی.
این سازمان وقتی که از افغانستان کس را میخواید، باید سرازی هم بحث بکنن که چرا در افغانستان حدود 70 ماده فقط و فقط به خاطر مخالفت با خانما تطبیق میشه و تطبیق میشه.
خسارات میلیون ها دلار تاجران از مسدود شدن مسیر تورخم پشاور.
ده تا 20 لاری که میوه تازه به شمول انگور و سبزی را بار کرده بودند، به گونه کامل از بین رفته و خسارات هنگفت به بازرگانان وارد شده است.
تیراندازی افراد طالبان به سوی رانندگان در هرات. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
برخی از فعالان حقوق زنان از سازمان همکاری اسلامی می خواهند که موضع مشخصی را در برابر محدودیت های روزافزون بر زنان و دختران در افغانستان اختیار کند. آنها انتقاد می کنند که جامعه جهانی به خصوص کشورهای اسلامی با در نظر داشت منافعشان با طالبان تعامل می کنند که این مسئله آنها را نگران کرده است. این در حالی است که وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی امروز و فردا نشست را در کامیرون برگزار می کنند که سرپرست وزارت خارجه طالبان نیز در آن شرکت کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در حالی که قرار است به تاریخ 29 و 30 اگست 50 نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی برگزار شود، برخی از فعالان حقوق زن افغان از این سازمان می‌خواهند که موضع روشنی را در برابر محدودیت‌های روزافزون بر زنان و دختران در افغانستان اتخاذ کنند. شکریه بارگزای عضو پیشین ولسی جرگه و فعال حقوق زنان می‌گوید بیشتر سیاست‌های طالبان در مخالفت با اسلام است، اما با گفته او کشورهای اسلامی نیز پشت مردم افغانستان استاد نیست. او در این مورد برای رادیو آزادی گفت:
چه چه افغانستان که روانه نه اسلام ده نه
آنچه که در افغانستان جریان دارد نه اسلام است نه رسم و رواج مردم افغانستان. این همه سیاست است و بر اساس سیاست کشورهای دیگر بر اساس سیاست منافعشان با طالبان استاد شوند. من فکر می کنم که این نشست ها تا جای مؤثر است، اما فکر نمی کنم که چنین نشست ها نتیجه مثبت برای زنان افغان در افغانستان داشته باشد.
خانم بارکزای میگوید تعامل جهان به ویژه کشورهای اسلامی با طالبان که مشکلات زنان افغان در آن نادیده گرفته شود موضوع قابل نگرانی است. خالده تحسین فعال دیگر حقوق زنان از سازمان همکاری اسلامی میخواهد که موضع روشن و واضح در مورد وضعیت روان در افغانستان اتخاذ کند. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
این سازمان وقتی که از افغانستان کس را میخواهد باید سر از این بحث بکنند که چرا در افغانستان حدود 70 ماده فقط و فقط به خاطر مخالفت با خانما تطبیق میشه و ترویج میشه. چرا خانم اجازه نداره که صدای خود بکشه؟ چرا خانم اجازه نداره که کار بکنه؟ چرا اجازه نداره که از هیچ گونه آزادی خود استفاده بکنه؟ این فرصت است که کشورهای اسلامی عضو سازمان همکاری اسلامی صدای مردم افغانستان به گوش همگی بشنوانند. اینا یک موضع و یک موقف بسیار جدی و بسیار محکم بگیرن.
این در حال است که قرار است نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی روز پنجشنبه و جمعه یعنی 29 و 30 اگست در پایتخت کامیرون برگزار شود و امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان نیز در آن شرکت کرده است. رسانه های کامیرون گفته است که نشست آغاز شده اما جزئیات بیشتر ندادند. هرچند بخش مطبوعات سازمان همکاری اسلامی تا زمان نشر این گزارش و پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما ضیا احمد تکل سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان روز سه‌شنبه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود با نشر اعلامیه‌ای گفته که متقی با کشور میزبان و وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی نشست همه‌جانبه خواهد داشت. امیرخان متقی در دسامبر 2021 در نشست سازمان همکاری اسلامی در پاکستان گفته بود که حکومت آنها به حقوق بشر و حقوق زنان متحد است و تلاش‌ها و اقدامات دیگر را نیز در این بخش انجام خواهند داد. این در حال که به گفته فعالان حقوق زن با گذشت هر روز محدودیت در برابر زنان افزایش می‌یابد. به تازگی در ماده 13 قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان پوشیده بودن تمام بدن زنان لازمی خوانده شده و بر اساس قانون به خاطر هراس از فتنه پوشیده بودن چهره زن نیز مهم است. در بند دیگر این قانون صدای زنان نیز عورت خوانده شده و بر اساس آن زنان حق سرودن آهنگ و حتی قرائت قرآن کریم با صدای بلند را ندارد. که این قانون واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی را برانگیخته است. سازمان همکاری اسلامی بارها از طالبان به خاطر وضع محدودیت‌های مختلف بر زنان در افغانستان انتقاد کرده است. طارق علی بخیت رئیس سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان در ماه اپریل سال روان 2024 میلادی به رهبری یک هیئت حین سفر به کابل در صحبت با طالبان در مورد تامین حقوق اساسی زنان تاکید کرده است. سازمان همکاری اسلامی به شمول افغانستان 57 عضو دارد که هر از گاه در مورد موضوعات مهم در کشورهای اسلامی نشست‌های را برگزار می‌کنند.
گزارش بود از اجلاس سازمان همکاری اسلامی در کامیرون. بحث‌های این اجلاس امروز آغاز شد و فردا نیز ادامه می‌یابد. در آغاز گفتگو از دکتر فضل هالدی وزین، استاد سابق پوانتون و عضو اتحادیه علمای اسلامی پرسیدیم که از این اجلاس چه میتوان توقع داشت و ای در پاسخ چنین گفت:
با توجه به ساختار کنفرانس همکاری های اسلامی و آیسی و با توجه به مواقف و پالیسی های کشورهای عضو این سازمان و با توجه به تاریخ و گذشته آیسی، امید زیاده نمی رود که کنفرانس همکاری اسلامی در حل مشکلات افغانستان کار انجام داده بتواند. برای اینکه بخشی از کشورهای مؤثری که از عضو این کنفرانس هستند پالیسی های خاص خود را در مورد افغانستان دارند، بنابراین گمان نمی رود که موقف آیسی فراتر از اشاره به قضیه افغانستان در اعلامیه نهایی کنفرانس بیشتر از آن باشد و شاید اشاراتی به افغانستان شود، شاید اعتذاران نیست، شاید کلمات دو پهلو و قابل چند تفسیر و کار برود به ارتباط قضیه افغانستان.
دکتر صاحب، منظورتان کدام کشور هست که مواقف خاصی دارند و کشورهای مؤثر هستند در داخل کنفرانس؟
افغانستان را ببینید، مثلا موقف ایران، موقف پاکستان، موقف کشورهای آسیای میانه و همچنان کشورهای منطقه، کشورهای شرق میانه ارتباط افغانستان. مسئله مهم این است که تا وقتی که پالیسی ایالات متحده آمریکا در مورد افغانستان تغییر نکند، یعنی تحولی که در افغانستان به وجود آمد یک بخشی آن نتیجه معاهده دوحه است که از طرف ایالات متحده آمریکا با طالبان امضا شد و بنابر این توافقنامه طالبان قدرت رسیدن در افغانستان، زمام امور رو به دست گرفتن. بنابراین تا جایی که طالبان این اطمینان را دارند که در وضعیت جهان آنچنان در پالیسی ایالات متحده آمریکا تغییری وارد رونمانه می شود، طبعاً طالبان و پالیسی های خود آمان و ادامه می دهند. طبعاً واسه است که این پالیسی های برخیز پالیسی های طالبان برتباط قضیه افغانستان در قضیه زن، تعلیم زن، کار زن و همچنان محدودیت های خیلی که واضح کردن، حتی و صدای زن و حتی و صدای زن را اورد خواندن و زنها را الزام کردن و پوشیدن روی دقیقت برخلاف فقه رأی امام حنیفه است و جمهوری مذاهب مسلمانان، من میکنم گمان میکنم طالبان و این پالیسی خود ادامه خواهند داد و
دکتر
سید هیچ چیز را نمیبینم که طالبان را وادار بکنند تا پالیسی خود را تغییر بدهند.
دکتر سید، آیا کنفرانس اسلامی میتواند که یک هیئت از علما از سوی خود به افغانستان بفرسته و با علمای دینی حکومت طالبان در مورد محدودیت هایی که آنها به استناد تعبیر خود از شریعت وضع کردن صحبت و گفتگو کنند و گره کار گشوده شود؟
ببینید، طالبان به هیچ دید و نظر دیگر اهمیت نمیدهند. قبل از این هم دو بار غالبا هیئت‌های از علما از طرف آیسی به افغانستان سفر کرده است، قبل از آن علمای دیگری از پاکستان و همچنان از هیئت از اتحاد جهانی علمای مسلمان که شدر بزرگ علما از افغانستان سفر کرده است، اما در حالت حتی رهبر طالبان از ملاقات با این هیئت‌ها خودداری کرده است. من گمان نمی‌کنم که مشکل در استقرار باشد. طالبان به استقرار حاضر نمی‌شوند، نه با علمای افغانستان نه با علمای بیرون افغانستان، و دید و نظری را که خودشان دارند و از دین تعبیر می‌کنند آن را تطبیق می‌کنند و بی توجه هستند به هیچ، یعنی به هیچ دید و نظر حتی در داخل حرکت طالبان وادی‌های متفاوت تا طالبان اهمیت قائل نیستند. بنابراین تا طالبان چون متکی بر زور هستند و تا وقتی که زور وجود دارد و تهدیدی برای ازاله این نیرو وجود ندارد، تا آن وقت همین گونه ادامه خواهند داد. اما طبعا این زمینه ساز است، این پلیس ها در دراز مدت تهدید من یا زمینه را برای جنگ های داخلی خدا نخواسته هموار میکند یا زمینه ها را برای وضعیت تغییر بکند برای مداخله خارجی، که در هر دو صورت افغانستان و مردم افغانستان خسارات زیادی را متحمل خواهند شد. خدا قدر چنین نشود.
دکتر فضل هادی وزین، استاد سابق پوانتون و عضو اتحادیه علمای اسلامی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
سفارت افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در اسلام آباد میگوید که به دلیل مسدود شدن مسیر تورخم پشاور، میلیون ها دلار به تاجران زیان وارد شده است. در اعلامیه‌ای که از سوی این سفارت نشر شده، از حکومت پاکستان خواسته شده تا در قسمت باز شدن این مسیر توجه جدی کند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مسیر ترخم پشاور در منطقه بیگیاری که از اثر احتجاج مردم محل برای یرگونه رفت آمد مسدود شده بود هنوز باز نشده است. خان جان علی کوزای از هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به رادیو آزادی گفت که با دلیل مسدود شدن این مسیر صدها لاری حامل میوه تازه، ترکاری و اموال تجارتی در دو طرف متوقف مانده که به دلیل آن خسارات هنگفت به بازارگانان وارد شده است. آقای علی کوزای افزود
ده تا 20 لاری که میوه تازه به شمول انگور و سبزی را بار کرده بودند به گونه کامل از بین رفته و خسارات هنگفت به بازارگانان وارد شده است. من فکر میکنم که هر این راه باز نشود، نه تنها این روزانه برای هر بازرگان بین 100 تا 200 هزار دلار زیان میرسد، بلکه کاربار هم ختم می شود، صادرات و واردات تمام می شود. به همین گونه کانتینرهای ترانزیت ما که متوقف مانده بالایشان مالیه می آید.
در این حال دکتر مخلص احمد مشاور اتاق تجارت صنایع افغانستان و پاکستان در ننگرهار به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر فصل میوه و سبزی افغانستان است و متوقف شدن لاری های میوه تازه و سبزی زیان بزرگی را به کشاورزان و بازارگانان وارد می کند.
زمونگا دف میوه او سبزی سیزن ده.
فصل میوه تازه و سبزی ماست. این نه تنها برای بازرگانان بلکه برای کشاورزان نیز یک زیان بزرگ است، به خاطر که یکی مال ما به وقت نرسیده و از بین می رود و اگر هم برسد مصارف آن بیشتر است. در کنار این هفته گذشته میوه تازه و سبزی ضایع شد.
شمار از رانندگان این موترهای باربری میگن که معترضان در منطقه بیگیاری بر بالای سرک سنگ انداختند و به هیچ کس اجازه عبور را نمیدهند. آنان میگویند که با مشکلات سخت روبرو شدند و میخواهند که حکومت پاکستان مشکل این مسیر را حل کند. معصوم افریدی یکی از رانندگان موترهای لاری در این مورد به رادیو آزادی گفت:
رابند است، موتر ما استاده است، انگور بار داشت که همه از بین رفت. صف موترهای لاری تا ترخم و از این طرف تا تختبیگ رسیده است، برای مردم مشکل زیاد ایجاد کرده. تنها کسانی را اجازه می دهند که همراهش بیمار باشد و با پای خود رفته نتوانند.
مسیر ترخم پشاور در منطقه بیگیاری خیبر پختونخوا نزدیک به 10 روز پیش با اثر احتجاج مردم محل مسدود شد. احتجاج کننده ها که گفته می شود بیشترشون خانواده های بجا شدگان منطقه تیرا هستند، از حکومت پاکستان می خواهند که آنها را دوباره به مناطقشان انتقال کند. بر اساس گزارش ها در نتیجه عملیات ارتش پاکستان در منطقه راجگل تیرا در سال 2023 میلادی 20 هزار خانواده به منطقه جمرود بجا شده بودند که هنوز هم اجازه دوباره رفتن به منطقه برایشان داده نشده است و در مقابل این خانواده ها شهرهای ترخم پشاور را برای مردم مسدود کردند. سفارت افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در اسلام آباد با نشر اعلامیه خواهان توجه جدی حکومت پاکستان برای باز شدن این شهرها شده است. این اعلامیه که نوقت روز چهارشنبه هفته سنبله منتشر شده، در آن آمده است که دروازه ترخم در زمان فصل رسیدن میوه تازه و سبزی افغانستان تا حال چندین بار باز و بسته شده است. در اعلامیه این هم آمده که در حال حاضر دست کم 2000 لاری در مسیر ترخم به طرف پشاور از سوی افراد محدود متوقف شده که از اثران میلیون ها دلار به بازرگانان آسیب میرسد. ترخم که یک مسیر مهم تجارتی بین افغانستان و پاکستان است، پیش از این هم به دلایل مختلف برای هر گونه رفت آمد مسدود شده است. بازرگانان افغان میگویند که در حال حاضر تجارت افغانستان به دلیل مشکلات مختلف از طریق بندر کراچی هم کاهش یافته است.
فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید در مورد حمله بر یک خبرنگار افغان مقیم پاکستان ابراز نگرانی می کند. نصیر احمد بهروز خبرنگار یاد شده می گوید که این حمله از سوی دو فرد مسلح انجام شد که سوار بر موترسایکل بودند و قصد داشتند او را با خود ببرند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید از حمله مسلحانه بر نصیر احمد بهروز خبرنگار افغان در پاکستان ابراز نگرانی کرده است. فدراسیون یاد شده با نشر یک اعلامیه به تاریخ 28 اگست از نیروهای امنیتی پاکستان خواسته است که عاملین این رویداد را بازداشت و به پنجه قانون بسپارند. پلیس پاکستان تاکنون در این مورد چیزی نگفته است. نصیر احمد بهروز خبرنگار افغان در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را تایید کرده، گفته است این حمله شام 25 مگز در منطقه بهارکوی اسلام آباد بر او صورت گرفته است. او ادعا می کند که دو فرد مسلح سوار بر موترسایکل قصد داشتند او را با خود ببرند، اما بر گفته او زمانی که او سر و صدا کرد مردم منطقه جمع شدند و عاملین رویداد فرار کردند و پس از آن پلیس به منطقه رسید.
ما آنها به اندازه مرا مورد لاتکوب قرار دادند. در قسمت های سر ما، در قسمت گوشی، طرف چپ ما و بالاخره به طرف گردن ما زیاد کوبیدند که اکنون هم یک کوش ما مشکل شنیدن پیدا کرده و یا نزد اردوی از یا تفنگچه بودن و تفنگچه را هم مرمی تیر کردن که باید پیر بکنن، اما با همکاری مردم محل و سرصدای مردم محل و فرار کردن.
آقای بهروز ادعا میکند که این افراد مسلم موبایل او را که همه اسناد خبرنگاری اش داخل آن بود با خود بردند. او میگوید از 2.5 سال به این سو در پاکستان است. بهروز با ابراز نگرانی در مورد وضعیت امنیتی خود و خانواده خود از جامعه جهانی و نهادهای حامی خبرنگاران خواست تا به وضعیت خبرنگاران افغان در پاکستان رسیدگی و در رسیدن آنها به کشورهای مقصد کمک کنند. همزمان با این سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان به تاریخ 29 مرکز با نشر اعلامیه در مورد وضعیت خبرنگاران افغان در پاکستان، ایران، هند و ترکیه ابراز نگرانی کرده است. سازمان یاد شده گفته است که بارها حالت بی سرنوشتی خبرنگاران افغان در کشورها یاد شده با سفارتخانه ها و نهادهای حامی خبرنگاران شریک شده است، اما هیچ تغییر در وضعیت آنها به میان نیامده است. در اعلامیه آمده است پس از رد ویزه های فرانسه به برخی از خبرنگاران افغان، اکنون برای آنها مشکلات امنیتی به وجود آمده که وضعیت کنونی می تواند خبرنگاران افغان را همچنان با تهدید روبرو کند. مشکلات امنیتی در برابر خبرنگاران افغان در پاکستان خبرنگاران دیگر را نیز در این کشور نگران ساخته است. 2 تن از خبرنگاران افغان در پاکستان که نمی خواهند به علت حساسیت موضوع نامشان در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی می گویند.
واقعا باعث نگرانی شدید خبرنگارانی که در پاکستان زندگی می کنند شده. خبرنگاران از کشور فرار کردیم، به هر دلیل فرار کردیم، آمدیم در اینجا، اما متاسفانه در اینجا هم از لحاظ امنیتی، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ مسائل دیگر با مشکلات جدی روبرو هستند.
دیر وقت افغان
خبرنگاران افغان زمان مجبور به ترک کشورشان می شوند که زندگیشان با خطر روبرو باشد، اما آنها در کشورهای همسایه به ویژه در پاکستان نیز مسئول نیستند.
پاکستان که بیا هم دوی مسئول نوی.
این خبرنگاران از جامعه جهانی و سازمانهای مربوط به حمایت از خبرنگاران می خواهند که به این وضعیت توجه کنند و اقدامات جدی را برای حمایت از آنها انجام دهند. گفته نیست که این نخستین سوء قصد بر جان خبرنگاران افغان نیست که در پاکستان صورت می گیرد. پیش از این احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی نیز در یک منطقه دیپلماتیک پاکستان از سوی افراد مسلح ناشناس مورد حمله قرار گرفته زخمی شده بود. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 2021 صدها خبرنگار افغان کشور را ترک کردند که بیشترشان برای رفتن به کشورهای مقصد هنوز هم در ایران و پاکستان در حالت بی سرنوشتی زندگی می کنند و با خطر اخراج روبروند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ایالت هامبورگ جرمنی حکم اخراج رئیس سابق مرکز اسلامی در این ایالت را صادر کرده است. قبل از این حکومت هامبورگ خود این مرکز اسلامی را که گفته می شود با ایران رابطه داشت مسدود کرد. همکارم با جزئیات بیشتر.
بعد از بسته شدن مرکز اسلامی هامبورگ، وزارت داخله این ایالت جرمنی حکم اخراج رئیس سابق این مرکز را صادر کرده است. یک سخنگوی این وزارت امروز 29 آگوست گفت که حکم اخراج محمد هادی مفتی 57 ساله در همین هفته صادر شد. خبرگزاری جرمنی گزارش می‌دهد که نظر به حکم وزارت داخله ایالت هامبورگ، آقای مفتی باید تا 14 روز دیگر خاک جرمنی را ترک نماید. نظر به این حکم، او تا 11 سپتامبر وقت دارد که از قلمرو جرمنی خارج شود. در غیر آن بر اسناد اقامه و ورودی وی در جرمنی مهر ممنوعیت زده خواهد شد. هادی مفتی از سال 2018 به این سو رئیس مرکز اسلامی هامبورگ بود. یافته های اداره استخبارات ایالت هامبورگ جرمنی نشان می دهد که مفتی تا وقتهای اخیر از رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه‌ای رسما نمایندگی می کرد. یک سناتور ایالت هامبورگ اندیگرات گفته است که حکم اخراج مفتی در جریان تلاش های این ایالت برای بستن مرکز اسلامی صادر شده است. و افزود دوران مقامات بلند رتبه رژیم ضد حقوق بشر ایران در آلمان به پایان رسیده و جرمنی می خواهد که برای مبارزه با افراطیت اسلامی از تمام امکانات استفاده کند. قبل از این در سال 2022 معاون مرکز اسلامی هامبورگ سلیمان موسوی فر به اتهام رابط با گروه حزب الله لبنان از خاک جرمنی اخراج شده بود. فعالیت حزب الله لبنان از سال 2020 به این سو در جرمنی ممنوع شده است. وزارت داخلی جرمنی در 24 ماه جولای در یک اعلامیه حکم بستن این مرکز اسلامی در هامبورگ را صادر کرده بود. طبق این حکم علاوه بر مرکز اسلامی در هامبورگ، شعبه های این مرکز در برلین، فرانکفورت و مونیخ هم باید بسته می شدند. جرمنی این مرکز را یک مؤسسه مهم تبلیغاتی ایران در اروپا خوانده است. حکومت جرمنی مرکز اسلامی هامبورگ را به خاطر پیروی از اسلامگرایی و تندروی و همچنان تقویه رفتار ضد یهودی بسته است. نمایندگان این مرکز اتهامات وزارت داخلی جرمنی را رد کرده و میگویند که بر ضد این اقدام شکایت خود را درج کردند. مرکز اسلامی هامبورگ در 3 دهه تحت نظر حکومت جرمنی فعالیت میکرد که قبل از این هم به اتهام رفتار افراطی و فعالیت ضد یهودیت از سوی پلیس تفتیش شده بود. در جریان این ماجرا بین جرمنی و ایران، جمهوری اسلامی ایران هم یک مرکز فرهنگی جرمنی را در تهران بست.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برخی از رانندگان موترهای بربری در هرات که دست به اعتراض زده بودند ادعا می کنند که در نتیجه شلیک نیروهای طالبان هنگام اعتراض یک راننده زخمی شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در پی اعتراض رانندگان موترهای بربری در ولسوالی گذری ولایت هرات افغانستان، طالبان به تجمع معترضان شلیک کردند. در این رویداد یک راننده موتر بربری حین اعتراض زخمی شده است. برخی از رانندگان در کمیسیون رانندگان در ولسوالی گذری هرات روز چهارشنبه پس از تصمیم مسئولان محلی طالبان مبنی بر کاهش کرایه موترهای بربری دست به اعتراض زدند. این رانندگان ادعا می کنند که مسئولان محلی طالبان کرایه موترهای بربری که قبلاً 3920 افغانی بود را به 3120 افغانی کاهش دادند که این کار خشم آنها را برانگیخته و دست به اعتراض زدند. به ادعای آنها موترهای بربری در کمیسیون رانندگان از 7 صبح روز چهارشنبه که تعدادشان به صدها موتر می رسید اعتصاب کردند و حتی برخی از موترها را که با پول از طالبان پارچه گرفته و می خواستند عبور کنند را نیز متوقف کرده بودند. به گفته آنها سپس با مداخله نیروهای محلی طالبان اعتراضشان به خشونت کشیده شد و در نتیجه شلیک طالبان یک تن زخم برداشته است. عطا جان، کاکای فرد زخمی شده به نام متولی که او نیز راننده است، گفت که برادرزادهش 20 سال دارد و در این رویداد پس از شلیک به گفته او مستقیم از سوی نیروهای طالبان زخمی شده است. او به رادیو آزادی گفت:
در جریان اعتراض ما طالبان آمدند و شلیک کردند. برادرزاده من در آن زخمی شد و مرمی به دست و پایش اصابت کرد. اکنون در شفاخانه است.
به گفته او، متولی در حال حاضر در شفاخانه 400 بستر هرات تحت درمان قرار دارد. با این حال، رانندگان موترهای بربری میگویند کاهش قیمت کرایه سبب ایجاد مشکلات برای آنها در قسمت برآورده کردن هزینه ها خواهد شد. شهزاده شیرزاد و شیرعلی، دو تن از رانندگان موترهای بربری، در این مورد بر رادیو آزادی گفتند:
طالبان صبح وقت آمدند، کرایه رانندگان را کاهش دادند. این کرایه قابل قبول رانندگان نبود و گفتند ما بار را نمیبریم. با رانندگان بسیار ظلم شده است. حکومت مثل پدر و مادر مردم عام است و نباید با زبان صلاح با آنها صحبت شود.
تمام حکومت مور پلردی باید به توفک خاخله نیست و ملغیسه باید پولتی.
هنودی پزور هستند
بازار این لایحه را بالای رانندگان تطبیق کنند. کسی قبول نکرد چون با این پول رانندگان نمیتوانند حتی مصرف تیل را برآورده کنند. رانندگان اعتصاب کردند. برخی رانندگان که بار انتقال میدادند جلو آنها گرفته میشد که بالاخره به خشونت کشیده شد.
تلاش کردیم تا در مورد این ادعاها و خواستهای رانندگان معترض در ولسوالی گذری هرات دیدگاه مسئولان محلی طالبان را در این ولایت داشته باشیم، اما سایس سعیدی سخن
سخنگوی والی هرات و یوسف امین مسئول اتاق تجارت این ولایت به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اعتراض رانندگان موترهای باربری در حال صورت می‌گیرد که پیش از این نیز رانندگان موترهای باربری تجارتی در ولایات دیگر افغانستان با مشکلات روبرو بودند. از این میان مسدود بودن گذرگاه ترخم برای رانندگان موترهای باربری به علت عدم داشتن سند تاد است که آنها را با چالش‌های زیاد در این مسیر روبرو ساخته و تا هنوز حل نشده باقی مانده است. این کار سبب شده تا رانندگان و تاجران موترهای باربری خسارت هنگفت مالی را متقبل شوند.
گزارش بود از اعتراض رانندگان در هرات. ساعت استودیو 10:30 شب به وقت کابل را نشان می‌دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه و پروگرام هفتهوار آزادی و شنوندگان. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. وزیر داخلی پاکستان یک بار دیگر ادعا کرد که تروریسم از افغانستان به کشورش رخ نکرده است. مرکز بین‌المللی تجارتی در شهر ترمز ازبکستان گشایش یافت. زکیه خدادادی نورجهان اکینچی قهرمان اروپا از ترکیه را شکست داد و یک قدم به مدال تاریخی پارا المپیک فاصله دارد. دو افسر بلند رتبه سپاه پاسداران در حادثه لیک گاز در ایالت مرکزی اصفهان جان باختند. اردوی اسرائیل میگوید که در عملیات گسترده در کرانه غربی اشغالی 9 نفر مسلح کشته شدند، اما مقامات طبی فلسطینی میگویند که در اثر حملات هوایی در جنین و الفارعه 11 پناهجو در کمپ ها کشته شدند. و روزنامه وال استریت جورنال از قول یک مقام آمریکایی گزارش می‌دهد که یک طیاره جنگی نو F-16 اوکراین روز دوشنبه گذشته در این کشور سقوط کرده است.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان همچنان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های خاص شما گنجانیده می شود. برای ثبت پیام هایتان یک بار دیگر شماره واتساپ را در اختیارتان می گذارم. 00 42 07 25 84 77 73 در اختیارتان است. و همچنان اگر می خواهید به برنامه های مستقیم و زنده ما اشتراک کنید، واتساب استودیوی ما چنین است: 00 42 07 23 00 81 11. شماره واتساب ما به برنامه های مستقیم و ازنده 00 42 07 23 00 81 11 در خدمتتان است. حالا توجه نمایید به پیام های ثبت شده در واتساب رادیوی آزادی.
پیام ها و نظریات شما.
لال آقا الهام هستم از ولایت کاپیسا رسانه نجراب. محترم، ما از شبکه MTN بسیار شکایت داریم، نه تنها خودم بلکه ولسوالی نجراب، ولایت کاپیسا از شبکه MTN بسیار شکایت دارن به خاطر ضعیف بودن شبکهشون، که اصلا در ولسوالی نجراب شبکه MTN بسیار ضعیف کار میکنه نسبت به سالهای قبلی. دمیج سال 1403 حتی یک تماس مستقیمم که وقت در خانه باشی گرفته نمیتونی، یک پنج بار تو رو اوکی کنی با یک دوستت با یک نفر دیگه در تماس شوی، تماس مستقیم. و برای اینترنت هم حتی یک پی دی اف هم دانلود نمیشه، یک مقاله هم که 5 صفحه‌ای باشه دانلود شده نمیتونه، بسیار مشکلات داره و باید عین از طرف شب 2 شب یا 3 شب باید دانلود کنید. ویدیو خو اصلا دانلود نمیشه، هیچ کار نمیتونه. بسیاری مواسمی هستن، جوانان همین قشر هستن، قشر جامعه هستن، بسیار با مشکلات مواجه. محترم، اگر شما امین صدای ما را میشنوید، امیر در رادیوی خود به مردم نشر کنه، به حکومت افغانستان نشر کنه، به شبکه امتین برسه که این مشکلات جامعه مردم اولسوالی نجراب ولایت کاپیسا را حل کنه. این بسیار یک مشکلات عمده است که 90% مردم کاپیسا نجراب از شبکه امتین استفاده میگیره، ولی متاسفانه که بسیار ضعیف کار میته، اصلا از نت کار گرفته نمیشه. یک محصل وقتی تحقیق خود پیش میبره، یک مقاله را دانلود کرده نمیتونه، یک چیز را سرچ کرده نمیتونه. باید امیر شما مشکلات جامعه را، مشکل مرد صدای مردم را، مشکلات مردم را به شبکه های اجتماعی، صفحات اجتماعی شما بنشر برسانید، تا ای که حکومت هم از این مشکلات عمده جامعه با خبر شد و شبکه امتین هم با خبر شد که همین مشکلات خود حل کنه. در غیر آن مردم بسیار شکایت داره، اصلا هیچ مشکلشون حل نمیشه.
جناب عبدالله قیمی از ولایت قندوز، قانون امر با معروف فرمانکر نفذاش مدیدت ها بر روی زنان جامعه را به عقب گردی روبرو ساخته و هر روز شاهد دگرگونی در طبقات اجتماعی خصوصا برای زنان هستیم که اکثرا زنان و دختران دچار افسردگی، دچار سردرگمی و دچار بی‌سرنوشتی قرار گرفته و از امروز هیچ کسی یک صدای این ملت بیچاره را گوش نمی کنه و به صدای این ملت در بدر همه جهان خاموش نشست. ما از شبکه شما تقاضامندیم که تا صدای ما شنیم، صدای ما را به جهان برسانیم. ملت افغانستان در یک ناامیدی کامل به سر می بریم، همه اقشار جامعه همه قسم به سردرگمی به سر می بره. یعنی ما چقدر ملت بدبخت هستیم، ما چقدر ملت ضعیف هستیم که امروز صدای خدا در مقابل ظلم طالبا ما بلند کرده نمیتونیم. اگر ما صدای خدا بلند کنیم عاقبت ما معلوم است. آزادی بیان محو شده، حکومتی وجود ندارد، 3 سال بیشتر میشه حکومتی سرپرست است. حکومت نتیجهش بالاخره مشخص نیست که چی میشه.
شنونده نهایت محترم، تشکر از پیامتان و اعتمادتان به رادیو آزادی. تا جایی که از دست ما ساخته باشد کوشش میکنیم که آواز شنونده عزیز ما را انعکاس بدهیم و مخصوصا در موارد موضوعی که شما طرح نمودین. ما در برنامه گذشته شکست سکوت موضوع را به شکل وسیع با مهمانای محترم ما طرح نمودیم. اکنون قسمت آن برنامه را به شکل خلاصه خدمتتان تقدیم میکنیم. امیدوار هستیم که قناعت شما حاصل شود. موفق باشید.
شکست سکوت.
آقای محمد عزیز عزیزی، تحلیلگر مسائل دینی، اجتماعی و سیاسی، مهمان برنامه ماستن. آقای عزیز، شما چی گفتنی دارین در مورد؟
با عرض سلام، در ارتباط با مسئله پاس قانون، مسئله وزارت امر به معروف و نهی از منکر، ما در شرایطی که در کشور ما در خلای قانون اساسی قرار داریم و کشور یک مرکز قانونگذاری برای فعلا تا از ساعت در طول 3 سال نتونسته پیدا بکنه که پارلمان بزرگترین مرجع قانونی و مرجع قانونگذاری است، برای ما خیلی در قدم اول بسیار جالب و تقریبا عجیب می نمایه که تنها در یک بخش کوچکی از مسائل دینی که مربوط به امر به معروف و نهی از منکر میشه قانونی پاس میشه. و جالبی است که این قانون فهمیده نمیشه که از طرف کدام مرجع و از طرف کدام ارگان قضایی یا علما یا کدام مجمع علما بالاخره این قانون پاس شده باشد. چرا قاعدتا هر قانونی که پاس میشه باید اول از نظر شرعی و دینی در یک کمیسیون قانونگذاری که در پارلمان است این مسئله مطرح بشه و بعد از نظر نماینده های موافق و مخالف شنیده بشه، بعد از او مقایسه میشه و مفردات قانون اساسی و مسائل اعتقادی و دینی و اسلامی که متاسفانه هیچ یک از این مسائل اصلا در این امر گنجانده نشده و رعایت نشده. و از جانب دیگه مثلا امر به معروف نهی از منکر یک بخش بسیار کوچکی از مسائل دینی و اسلامی هست، هیچ جای شک و شبهه نیست که اهمیت فقط است در نظام اسلامی. مثلا امر به معروف یا نهی از منکر یعنی به این معنا که کارای نیکر آدم باید ترویج کنه و کارای بد در جلوگیری بکنه، این گپ نیست. اما این در یک چوکات یک قانون و یک نظام و یک سیستم به اصطلاح صورت میتونه بگیره که او مرجعی و قانونی باید پارلمان همو کشور باشه، مرجع قانونگذاری باید همو جوشه، یا لااقل یک مرجع فقهی از مراکز بین المللی عالم اسلام و یا لااقل داخل افغانستان باید جمع بشن در همین مورد ایت یک فیصله و یک تصمیم بگیرن که در ارتباط به حدود سقوط مسئله قانون امر به معروف و نهی عن منکر چه مفرداتی باید گنجانیده بشه و چه چیزهایی در اون باید بالاخره انجام بشه. ما در مجموع به صورت اجمالی قانون از ما خواندم و متاسفانه باید به صورت کلی بگم این یک نوع تهدید و یک نوع محدودیت بسیار بزرگ بالای مرد و زن افغانستان و منع آزادی های مشروع و شرعی بالاخره مردم با وجود آمده و متاسفانه برای معتصبین صلاحیت های فوق العاده بی حد و حصر داده شده و حتی صلاحیت تعذیر و مجازات متخلفین داده. در هیچ گوشی از کشورهای اسلامی چنین چیزی وجود نداره که معتصبین مردم متخلف تعذیر کنند. این یک مسئله بسیار خطرناک است. این صلاحیت میده برای افراد و اشخاص که هر کسی را که در تحت نام هر امری که ببینند به تحت نام از یکی کار از خلاف دین است بدون از اینکه تشخیص بدن فورا او را تعذیر کنند، او را مجازات بکنند، لاتوکوب بکنند، توهین و تحقیر کنند یا برای اون مشکل خلق کنند.
تشکر آقای عزیزی. یک مهمان دیگر ما هرام بگیریم، اونام خانم مدینه قاطع مصدق. خوش آمدین به برنامه.
سلام به شما و مهمان عزیزتان.
بفرمایین شما در مورد قانون امر بالمعروف چی میگین؟
اتفاقا که امروز ما تمام امی قانون را که امر بالمعروف تازه توشیح کرده را ما ترجمه کردم به دو زبان که اونا به زبان پشتو نشر کرده بودن و یک به یک تمام از این قوانین را ما خواندیم. اگر اشتباه نکنم 35 ماده و 15 فصل امی تو یک چیز است که یک فصل از او و قوانین بسیار زیاد از او در مورد ازی است که زنان اجازه معاشرت، بلند کردن صدا و نشان دادن صورتش به مردای بجز کسایی که اقاربشان فامیلشان باشه بجز از اونا به دیگه کس نداره. گفته که یعنی زنا بغیر از فامیلایش دیگه که کس نشست برخواست نکنه، حتی اگر اونا در دفاتر کار میکنه با ایژوکیشن یا هلت است که سابق اجازه داده بود، اگر در امو بخش هم باشه اینا باید تمام صورتش پوشانده باشه و از دستکش و از یا استفاده بکنه. حتی صدای خودش را به خاطر از این که گفته امی از فساد اخلاقی جلوگیری شه و صدای خودش را نکشه. ما واقعا سوال خلق میشه بر ما که چطور خیونا مثلا یک نیاز خودشان را بگیرن و معنی کار کردن از اونا باز چی است وقتی صدا را ما بلند کردن نتانیم. مثال ما میرم در صنف یا مثال ما یک دکتر هستم، مریض ما یک مرد است، ما بر چطور بگویم که ما یک زن هستم دیگه؟ ما شما من پت از روی من پت از اسکاش هم پوشیدیم با وجود از اون مثل یک نابینا ما رو تداوی میکنم، اما چطور ما بگویم بر که کجای درد میکنه؟ مثلا ما یک مرد بگویم و مرد بره بر از او بگویم، خب بازم ما همراه مرد گپ زدیم، ما منطقم کار نمیکنم با وجود از اینکه ما لغت به لغت اینو رو ترجمه میکنم. اما باور بکنین که بر ما یعنی سوال بود که ما چطور خی ارتباط برقرار کنم. یک جای دیگهش گفته که ریش مردا باید به اندازه یک قبضه باشه. قبضه یعنی کمی امی دست خود که مشت میکنن باید از زیر مشت از او ام هر کس از خودش از زیر مشت از او یک ذره موی ریشش برایه. این چطور ممکن است؟ ما بسیار کسایی را داریم که ذاتن نمیتونن امی ریششان رشد بکنه. خب ما دیدیم با گذشته ها که مثلا تازه کمی قانون را اعلان کرده بودن چی کار کردن؟ یار در سرکار را تکوب کردن. اوجا خو آدم خونه میتونه که امی رسید دکتر کد خود بگردانه که من رشد موی ندارم یا هونیمی هورمون رشد موی در وجود من نیست. او چطور ثابت کنه؟ یک دوم دیگه کد خودم اگر نمیگردانه، اگر امو کد خودش هم باشه امو رسید دکتر که بیخی از خارج هم آورده باشه بیخی داخلی هم باشه اینمی آدم رسید دکتر خوانده نمیتونه، معمولا دکترها به انگلیسی نشته میکنن. چطور بر از او ثابت کنه؟ موضوع بعدی که گفته قوانین امر به معروف را گفته که امر به معروف دیگه صلاحیت داره که تمام قوانین را برابر به خود امیرالمومنین اجرا کنه و نصف از او مثلا هر گپ کمی میگه امیرالمومنین میگه و امر به معروف ارزش دسته مسته. یک موضع بعدی گفته که پلیس هم همراه امر به معروف یک جای شده قوانین را تطبیق میکنن. اینال سوال ما اینجا است که کسایی که مسئولین است، یک موضوع ارتباطات است، مثال موضوع دیگه مسائلش. خب به هر صورت گفته اگر کس را ما ببینم که لباس نازک بپوشه، لباس کوتاه بپوشه، او را چیکار میکنیم؟ به 3 روز حبس میکنیم. اگر به 3 روز حبس او را ما ببینیم که کدام پس زمینه بگراند خراب دیگه هم داشته باشه، نظر به قوانین اسلام ما چی میکنیم؟ نظر به قوانین اسلام ما امروش برخورد میکنیم. سوال ما در اینجا است که امی کسی که بر ما میگه لباس تو کوتا است، کسی که بر ما میگه که مویای تو مالو میشه، اینمی یک مرد است یا نه؟ اگر که اینمی یک مرد باشه، ای چطور میتونه کدام ارتباط برقرار کنه؟ در حالی که در قانونشان خودشان گفته که یک مرد نباید گپ بزنین. خب امر به معروف زن خی باید اینجا ایجاد شوه. چرا کس نیست؟ چرا یک زن نیست؟ وقتی که در دستای ما ولچک میزنه ما رو مثلا به طرف زندان میبره، به طرف زندان طالب ما باید یک زن افغان، اینمی کار رو یک مرد میکنه. چرا یک زن نیست؟ اونجا یک مرد شکنجه میکنه. سوال ما در اینجاست که خی چرا مردای طالب بر زنها، بر تمام زنها محرم است؟ بر تمام زنهای افغان محرم است. کدش گفت میزنه، کدش صحبت میکنه، بر از اونا امر به معروف حیات میتره، در سرک، در کوچه، در بازار، وارا دستشان گرفته در زندان میبره، اونجا برهنه میکنه، اونجا هر کار که دلشان شد میکنه، او بر ما محرم است. اما دیگر محرم نیست. زن ها کده همکاراش نمیتونه صحبت کنه، باید صورتش را بپوشانه. یک ماده دیگهش که شدیدن بر از او اینا که سخنگوی عدلی هم امروز امور گفت دمو صفحه فیسبوکشان، که گفته که کسی که از این به بعد نماز نمیخانه، اگر ما ببینیم که نماز نخانه، در جماعت اشتراک نکنه و سرکارش باشه، او را چی کار میکنیم؟ ما او را لطکوب میکنیم، ما او را نهی از منکر میکنیم. خب اینال یک مسئله دیگه هم است که ما تجربه دارم در بسیار از جاها. یک نفر از یک منطقه نماز میخوانه، در اون منطقه آزان را فرض مثال 12:15 گفته، ای در 5 دقیقه یا 10 دقیقه از یک جای به جای دیگه میرسه، او را میگیرن به خاطر از اینکه تو در تاکسی هستی، تو چون نماز نخواندی، او را دوباره لاتکوب میکنن و میبرن در دیگه جای نماز استاد میکنن. خی اینال یک قانون هم باید خواست طرف خود از اینا میگنه تا فزیری صورت بگیره که اگر که زنا کار نکنه، خب اگر زنها کار نکنه، اگر زنها بخی صورتشان پوشانده باشه، یک مرد خلاق، یک مرد کارفهم به دیل از این زن در مجاش خو استخدام شوه. امروز مثلا من یک گزارش را دیدم که در او یک دانشجوی بچه میگه که ما از وقت که استادای زن نامده، یعنی بند شده، ما از امو وقت تا هنوز یک استاد ساینس نداره که افغانستان انترنشنال ای وایس را شیر کرد. گفته ما استاد زن نداریم، از اون وقت به این طرف استاد ساینس ما مسلکی نداریم، ما بدبخت میشه. میرقم سعی کنین این مردم وقت با منع کردن کار زن و با قوانینی که بر زن ایجاد میکنن، نه تنها که دخترها و نه تنها امی زنها از زندگی و از حقوق اولیه اجتماعیشان محروم میشن، که تمام بچه ها و تمام متعلمین پسر هم محروم میشن. چرا که ما بدیل یک زن مسلکی، یک مرد را نداریم اینجا. ما از کجا پیدا کنیم؟ در اون زمانی که جمهوریت بود، در اون زمان میگفت که تمام رشته ها به خاطر نمی قوانین سنتی افغانستان کلگی قابله ها باید یک زن باشه. خب اینا کل قابله زن شد. اینال این میزان نمیتونه که بره در یک اتاق در یک جای نظر به قوانین از اینا. مثلا ما میخوایم تطبیق کنم، ما دیگه نباید از سر وظیفه برم به خاطر از یک آنن که من قدم برم در بیرون من مرد را میبینم. خب من مرد وقتی که من میبینم تاکسیوان اگر صدا بزنم بگویم که کاکا تاکسی رو استاد کو، یعنی که ما کدش گپ زدیم. اگر من یک بوتل آب نیاز دارم، اگر مثلا من پول نیاز دارم، اگر من خی چطور بکنیم؟ یعنی این یک وقتی که با یک طفل بگوین، با یک طفل با این گپ خنده میکنه، من منطقم کار نمیتک.
یک لحظه که میمانه دیگر هم میخواین گپ بزنن. خانم موسکا قدیری بخیلم، شما میخواین گپ بزنین؟
بله آقای نظر، با مزرد چقدر آدم متاثر میشه وقتی که میبینی که در رأس نهادهای قانونگذار یک کشور که دو تقریبا 37 در حدود 37-38 میلیون نفر زندگی میکنن، 4 نفر میایه که ظاهرا مدرسه خواندن، که مدرسه را هم درست نخواندن، متاسفانه قانون گذاری میکنن. بعد یک قانون تصویب میکنن که با هیچ منطقه محاسبه نمیشه.
خب آقای عزیزی بفرمایید، بالاخره به شما کم نوبت بدیم، شنیدیم کل مهمانای دیگر ما را در مورد از این موضوع.
تشکر میکنم. من از خوارای دردمند و آسیب دیده و شوکی از همیشون تشکر میکنم و شکایتشون و دردشون کاملا درک میکنم. من درد بزرگ من به عنوان یک نفر که دعای اسلام و دعوت اسلامی رو به عهده داریم ایست که در عملکرد طالبا متاسفانه به خصوص در قسمت مسئله توشیح قانونامه امر به معروف و نهی از منکر، فقط چیزی که برای تبعات بدیر که داره ایست که مردم از دین، از اسلام، از حکومت اسلامی، از نظام اسلامی بیشتر متنفر میشن. اسلام دعوتش هیچ وقت با زور، با خشونت، با شمشیر، با تهدید، با ارعاب، با ارهاب نبوده. اسلام دعوتش به موعظه حسن است. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنت وجادلهم بالتی هی احسن. دعوت در راه اسلام همه وقت با موعظه حسنه است و برخورد نیکو است و با حکمت است.
خانم مصدق جنبندی کنین سخنانتان.
میخوایم بگویم که با مردم که دانش است، با دانش هستن، با مردم که هر کدامشان فراتر از تمام حکومت از اینا میفهمن، مثل از این که مثلا ما یک جمع بسیار کوچک را در امی تماس داریم، با خود امی برنامه داریم، هر کدامشان قانون را میفهمه، قانون اسلام میفهمه، قانون بشر میفهمه، قانون جهان میفهمه. خیانال اینا باید یک راهکار را بگیرن که به صورت مسالمت آمیز کنار بیاین با این مردم. در غیر صورت کس آدم آگاه را هیچگاه کس بازی دادن نمیتونه. ما یک اصطلاح داریم، امروز زیاد اصطلاح استفاده کردم، میگه که آدمی که خوابیده باشه او را ما زود بیدار کرده میتونیم، آدمی که خود خواب زده باشه او را ما نمیتونیم. اینا چطور ما میخوایم این را رد بتم؟ ای که مردم ما خوابیده نیست که ما او را بگوییم که بیاین اینا در حکومت فعلی چشمتان را بیدار کنین یا حکومتی ها بگوییم که ما شما را بیدار میکنیم. نه، ما بیدار هستیم، ما میفهمیم، ما قانون میخوندیم، ما علم داریم، ما در عصر تکنولوژی زندگی میکنیم.
یعنی خود در حوزه دین بستلا؟
من فکر میکنم همینطور مردم هستیم ما، همینطور کار کرده. جمله آخر ما ای است که اینا میگن بهترین حکومت را در امو قانونشان هم گفته که بهترین حکومت را مولا صاحبا داره، بهترین حکومت در طول قرن است. من میگم که شرم است که امی حکومت را ما بهترین حکومت بگوییم و حق هم دارن، چرا که اونا هیچ کتاب را نخواندن، هیچ قلم را نمیشناسن.
پیام شما نظر شماست.
تغییرات اقلیمی در این اواخر در منطقه و به خصوص افغانستان متاسفانه خسارات هنگفت و جبران ناپذیر را به یک قشر بسیار حساس و آسیب پذیر که دهاخین این مردم این وطن است وارد کرده است. تعداد زیادی از مردم که حالا مصروف پیدا کردن لقمه نان برای خود و برای فامیل خیش از آدرس کار روزمزد و در بدل روزمزد هستند. متاسفانه در این اواخر در بعضی از ولایت ها مشاهده آن هستیم که گرمی هوا باعث شده که هیچ کسی نتوانه از طرف روز کار کنند. این تیپ از مردم روزمزد کار میکنند. متاسفانه گرمای بیش از حد عامل بری شده تا این مردم همه خانه نشین شوند. متاسفانه تعداد زیادی از مردم آگاهی کامل نه که آگاهی خیره کمی هم از تغییر اقلیم و تاثیرات منفی آن بالای زندگیشان ندارن که به نظر ما و به گمان اغلب یکی از عوارض طاقت فرسا برای مردم همی است که مردم معلومات کافی نداره و نداشتن معلومات کافی عامل برای میشه که مردم آمادگی برای مبارزه بگم با حالت تعریف شده را نداشته باشند.
ما بسیار امیدا داشتیم به هایندی خود ما، هایندی اولادهای ما که ما بتانم که یک جایی بسیار بلند برسم. پیسای اولادهای ما تاویل کده نمیتانم، بیترین مکتب وقت درس میخواندن. چون میتانستم وقت ما چیز چوارم کار میکرد، وظیفه داشت، طالب آمدن وظیفه خود از استاد دفترشان بسته شد، از وظیفه برآمد، بیکار است، اینا میالو دیگه بیکار است.
در جستجوی گمشدگان.
جان سید فیض الله از قریه شاتوز ولسوالی سیاد، یک برادر گمشده دارم با نام سید دام الله شکر الله، مدت 40 سال شده. هر برادری که برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام الله شکر الله را دیده این دهی شما را دوا تماس بگیره. 0784-76-25-24 در این شما را تماس بگیره. با احترام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام الله شکر الله را دیده این دهی شما را با دوا تماس بگیره. 0784-76-25-24 در این شما را تماس بگیره. با احترام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این همی پیام یکی از برادرهای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور، ولسوالی مرغاب است که گمشده ای داشته. تاسفانه شما شماره ای نداشتن، برای ما روان کردن، ما هم به شما روان کردم. انشالله که این پیامش نشر شوه از طریق رادیو آزادی برامه گمشده ها بخیر سعدمند باشیم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیوی آزادی. گمشده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد، از ولایت غور و ولسوالی مرغاب، قریه دریچات. مدت 6 سال می شود که وای نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند به این شماره با تماس شوند: 077-080-76-04 و یا به شماره دیگر 077-159-64-83.
سلام و احترامات تقدیم با شما و تمام شنونده های شما. غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نورالدین ولد دردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم، هیچ معلومش نیست که او در داخل است، در خارج است، زنده است، مرده است، هیچ معلوم نیست. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره، اگر در خارج کدام نواسه داشته باشن یا در داخل کدام نواسه و یا بچه داشته باشن و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نورالدین معلومات داشته باشن، لطفا به این شماره ما به تماس شود و شیرینی خود را عقص نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 0786-66-40. با احترام، غلام رسول از تخار. من فقط نواسه بیادر نورالدین نام هستم و ایرا بار بار تکرار بکنید، اگر کسی که معلومات داشته باشه لطفا دیگه به شماره ما تماس بگیرن و شیرینی خود را عکس نمایند.
شماره واتساب رادیوی آزادی 0042-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 00-420-25-78-47-773 و یا 00-420-774-55-99-83 در خدمت تان است.